در آثاری که پیرامون زندگی شمس در دسترس ماست، نمیتوان اطلاعات زیادی از زندگی و سرنوشت او به دست آورد. تصادفاً همین رازناکی و گمگشتگی های سرنوشت اوست که قضیه رو هیجان انگیزتر میکند. 700 سال است که شیفتگان مولوی مثل صیادان ناکام در پیانند که این مرغ پرند و بیقرار را به دام بیندازند و تلاششان عبث است. اطلاعاتی که از او در دسترس است به همان اندازه اطلاعات ما از یک سیاره گم شده است، اون هم یک سیاره در یک منظومه دوردست، بسیار دوردست. شمس پس یک موجود فضایی است که به زمین میاد و بعد به آسمان برمیگرد. از یک انسان کیهانی که یک روز شنبه در 700 سال پیش وارد قونیه میشه، آتش به جان یک آیت الله بزرگ و یک مجتهد عظیم و شمع میندازه و یک مرد صاحب فتوا، او رو دستارش رو عمامش رو قلبش رو و بعد غیب میشه. گزارش های دیگری که از این غریبه باقی است از این قرارند: اون متولد 582 و متوفای 645، پس روی هم 63 سال زندگی کرد. ابتدا مرید شیخ ابوبکر زنبیلباف تبریزی بود. یک زنبیلباف بوده که در عرفان به مقام ولایت رسیده بود و شمس از این معلم خود درس‌های بسیار میگیره. بعد سفرهای خودش را آغاز میکنه، در اقطار مختلف به سیاحت میپردازه و به خدمت چند تنی از قطب‌ها و مراجع علمی میرسه. 14 ماهی هم در شهر علب بوده، در آنجا در حجره یک مدرسه اقامت داشته و گاهی هم مکتبداری میکرده، ولی همونطور که گفتیم حاضر به قبول اجرت نبود. از دیدار او با یک شیخ نامدار، اسمش احد الدین کرمانی، شیخی که از خانقاهای بغداد بوده، یک گزارش در دست. چند شیخ رو میبینه که سرگرم نگاه کردن تو یک تشت آب. میپرسه چه میکنید؟ شیخ جواب میده که دارم ماه رو نگاه میکنم. شمس به طعنه به او میگه اگر شما دملی در گردنتون نیست چرا سر رو بالا نمیگیرید ماه رو در آسمان نگاه کنید؟ تفکر اوحد الدین بر اصل جمال‌گرایی است. دیدن معشوق در هر چیز و در هر صورت زیبا، او جمال مطلق رو در مظاهر انسانیش جستجو می‌کرد. دیدن ماه در تشت یک جستجوی غیر مستقیم برای رؤیت عشق، حالانکه شمس او رو به یک راه مستقیم دعوت کرد. ماه رو میخوای ببینی؟ به آسمان نگاه کن. خلاصه بعد از این گفتگوی جالب بین این دو عارف، اوحد الدین سخت شیفته او میشه و به شمس میگه اگر اجازه بدی فردا در خدمت باشم. بعد الیوم میخواهم در بندگیت باشم. شمس خیال او راحت میکنه و میگه مطمئن هستم که ما رو تحمل نمی کنی و حرفهای منو تاب نمیاری. شیخ که خب مریدان بسیار داره، از حشمت و جلال هم برخورداره، اصرار میکنه و میگه نه نگران نباش، من بیتابی نخواهم کرد. شمس میگه بسیار خوب، حالا که اصرار داری با هم خواهیم بود، اما به یک شرط که فردا وقتی به بازار شهر رسیدیم در برابر مردم با هم شراب بنوشیم. اوحد الدین که از شنیدن این پیشنهاد هو کرده بود به شمس میگه چطور چنین چیزی ممکنه؟ داری شوخی میکنی؟ شمس گفت بسیار خوب، شما نخور اما من در برابر مردم شراب خواهم نوشید. آیا باز هم حاضری با من به مازار بیای؟ اوحدالدین میگه نه، این از توان من خارج. شمس اینجاست که فریاد برمیداره و میگه پس از پیش مردان دور شد. از این حرف شمس اینطور برمیاد که او تا چهت از فضای بسته‌ای که خوشکندیشان و بنیادگرایان و دکانداران به وجود آورده بودند انزجار داشت. هدف او این بود که علیه این فضای بسته قیام کنه و میله های ظاهر بینی رو بشکنه و قفس هایی رو که مشتی ظاهر پرست نادان برای عوام به وجود آورده بودند. مضاف بر این که او میخواست با این پیشنهاد حیرت انگیز خودش میزان علاقه و شیفتگی اوحدالدین رو به خودش بدونه که او تا کجا حاضره شمس رو همراهی کنه. آیا حاضره که تا جهنم هم شمس رو همراهی کنه؟ شمس شخصا کتابی ننوشته، اما مریدان و سخنان او رو در محافل مجالس گردآوری کردن و کتابی به نام مقالات و گفت و شنود او رو با موافقان و مخالفانش. کتاب دیگری هم هست به نام ده فصل که اینم یادداشت‌هایی است که مریدان شمس از سخنان او فراهم کردن. شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و ز انوار حق است. بله، آن روز شنبه 700 سال پیش در زیر آفتاب ملایم و مطبوع قونیه عشق کار خودش رو میکنه. عشق ولول انداز میشه، عشق قیام میکنه، عشق از عرش به فرش میاد و قلب مملو از کتاب و تفسیر و درس و حدیث مولانا رو با یک چلچراغ روشن میکنه. اون روز مولانا دوباره به دنیا میاد. یک بار از شکم بی بی علوی به دنیای ما آمده بود و این بار از شکم نور پا به جهان ما میگذارد. او از شمس میآموزد که باید از قید فقیهان رها شد، از این قیل و قالها، از این اطوار زاهد مآبانه، از این سختگیری هایی که میشه به نام خداوند، از این قدرت طلبی ها، از این ظاهر بینی ها. شمس به او یاد داد که اگر خدا رو دوست داره باید همانند همه مخلوقان او بشه، خودش رو برگزیده خدا ندونه، باید خاک بشه و فکر نکنه در مقامی که حق داره برای دیگران حکم صادر کنه و از سوی خدا به دیگران امر و نهی. رسیدان شهر بیارایید ایوان را، فرو برید ساعدها برای خوب کنعان را. چه آمد جان جان جان، نشاید برد نام جان. به پیش جان چه کار آید مگر از بحر قربان را. بودم بی عشق گمراهی، در آمد عشق ناگاهی. بودم کوهی شدم کاهی، شدم کاهی برای اسب سلطان را. اگر ترک است و تاجیک است، بدو این بنده نزدیک است. چو جان با تن، ولیکن تن نبیند هیچ مر جان را. حالا یاران که بخت آمد، جهی سار رخت آمد، سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را. بجه از جا چه میپایی، چرا بی دست و بی پایی؟ نمیدانی زهد هد جو ره قصر سلیمان را. بکن آنجا مناجاتت، بگو اسرار و حاجاتت. سلیمان خود همی داند زبان جمله مرغان را.
دیگر باره بشوریدم جان تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جان تو. چرخم من چو ما امن چو شم امن زتاب تو همه
که در رو حدیث در رو اساس قرار میده و نظم فکری خوشکندیش ها رو به باد استهدا میگیره. دوتها شروع میشه، دوتها در شهر اهل تعصب به این فکر میفتن که این غریبه را از شهر خودشون دور کنن. آنها از درک تأملات و از درک تحولاتی که در مولای اونها رخ داده عاجزند. عشق مولانا و شمس یک عشق یگانه است، یک عشقی کسی در مدرسه نمیتونه الف باش رو فرا بگیره، یک عشقی شاید دیگه هرگز اتفاق نیفته یا تکرار نشه، عشقی که قافیه‌ای برای اون نمیشه پیدا کرد و اگر قراره که دوباره این عشق تکرار بشه، شمس و مولوی رو باید بار دیگر بر زمین آورد و اونها رو به قونیه برد و دوباره رویاروی هم قرار داد. هرچی بیشتر میگذره مولانا بیشتر مجذوب و مفتون شمس میشه. او را از همه کسانی که میشناسه و از همه کسانی که تا به حال میشناخته بیشتر دوست میداره. همه را بیاز بودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. او شمس رو بی قید و شرط دوست داره، رفتار آری از تکلفش رو، صراحتش رو و کلام تند و آتشینش رو. به خاطر شمس قدرت مذهبی رو رها میکنه، شهرت رو، درس و بحث رو و کلاس درس رو احساس میکنه که مثل سایه‌ای روی زمین پهن شده و به دنبال او به راه افتاده در ماورای عالم، در ماورای انسان. استاد زرینکوب در کتاب زندگی اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، پله پله تا ملاقات خداوند، می نویسد مولانا لبخندی را که بر لب شمس می شکفت تصویری از جلوه نور الهی می پنداشت و قرشای او را خشم الهی می انگاشت. مولانا تا آن زمان هیچ انسان دیگری را مثل او در زیر خرقه مندرس عامیانه و بازاریگونه با این مایه جبروت و کبریای سلطانی ندیده بود. پیش او به تعظیم در می آمد. به نگاه او عشق خالصانه می ورزید و در چشم او شعله ای را می دید که موسی در طور سینا مشاهده کرده بود و گاه مثل آن که در انوار تجلی سوخته باشد بی خود یا با خود فریاد می کرد: شمس من، شمس من و خدای من. از کجا آمده بود؟ از بالا؟ کدام بالا؟ از دریا؟ کدام دریا؟ نکند که او بی جایی بود و از بی جا به قونیه آمده بود تا مولوی در او غرق 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 شود. مازه بالاییم و بالا می رویم، مازه دریاییم و دریا می رویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، مازه بی جاییم و بی جا می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. عشق او نه آن عشق است که ما می شناسیم، نه آن عشق که دربارش شنیده یا خود تجربه کرده ایم. عشق مولانا ماورای تجربه انسان عادی است. بی خودم تلاش نکنید که بر پایه تجربه های عاشقانه خودتون عشق مولانا رو بشناسید یا مزنه ای از اون عشق رو به دست بیارید. نه، این کالا در بازار تجربه های ما یافت نمی شود. مولانا در این عشق به تسلیم محض می رسد. اگر شمس از مولوی می خواست عمامه بر سر بگذارد، به بازار برود، کوزه شراب تهیه کند، بر دوش بگذارد، در شهر چرخی بزند و به خانه بازگردد، مولانا بی چون و چرا فرمان شمس را گردن می نهاد. از قید نام گذشته بود، از قید شهرت، از قید نفس، از قید خواهش های درون. شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود، زن که شاهنشاه ما هم شاه هم درویش بود.